خب کنسول بازی بعدی که میخوای بخری همین الان 50 دلار گرونتر شد. یا مثلا اون لپتاپ جدیدی که چشمت رو گرفته بود، آره 500 دلار رفته روی قیمتش.
دقیقاً.
خب بخش دیوانه کننده ماجرا کجاست؟ اینکه شما داری این پول اضافی رو کاملا از جیب خودت میدی، فقط و فقط به خاطر اینکه هوش مصنوعی به منابع بیشتری نیاز داره. خب به این کاوش عمیق خیلی خوش اومدین. امروز اینجاییم که یه سری منابع و اخبار رو حسابی زیر و رو کنیم و راستش میخوایم به یه درک شفاف از این دنیای عجیب و غریب اطرافمون برسیم.
آره، و منبع اصلی بررسی امروز ما خبرنامه خیلی معتبر تکین مورنینگ هست، نسخه 14 می 2026، همون تیمی که بعد از اون قطعی غیر منتظر و عجیب سیستم هاشون تو 13 می دوباره برگشتن تا این اطلاعات خیلی حیاتی رو منتشر کنن.
دقیقاً. داستان امروز ما تو این کاوش عمیق یه جور خط نامرئی داره که همه چیز رو به هم وصل میکنه. اینکه اصلا چطور انقلاب هوش مصنوعی داره یه مالیات نامرئی روی تک تک لحظات زندگی روزمره شما میکشه. بسیار خوب، بیان این موضوع رو یکم باز کنیم.
حتماً. و خب ما تو این کاوش عمیق قرار نیست فقط یه سری تیتر خبری خشک و خالی رو براتون ردیف کنیم. میدونی، میخوایم ببینیم اصلا زیر این کوه یخ چه خبره. میخوایم نشون بدیم که چطور قیمت یه دستگاه سرگرمی ساده تو اتاق نشیمن شما وصل میشه به یه اعتصاب کارگری تو کره جنوبی یا سفرهای پر از تنش ژئوپلیتیک به چین و حتی امنیت همون کدهایی که همین الان داری باهاشون کار میکنی.
آره، یه شبکه کاملا در هم تنیده. شما با پرداخت این مالیات نامری خواسته یا ناخواسته وارد یه بازی بزرگ جهانی شدی. پس خب بیا از ملموس‌ترین جای ممکن شروع کنیم، کیف پول شما. چرا سرگرمی‌ها و ابزارهای کار ما دارن روز به روز گرونتر میشن؟
سوال خوبیه.
طبق این گزارش، نینتندو رسماً اعلام کرده که از اول سپتامبر 2026 قیمت کنسول محبوب سویچ 2 تو آمریکا با 50 دلار افزایش به 500 دلار میرسه و جالب اینجاست که این اولین باریه که از زمان عرضه این کنسول تو ژوئن 2025 قیمتش داره بالا میره.
و خب فقط نینتندو هم نیست. ببین، پلی استیشن 5 پرو سونی بین 100 تا 150 دلار گرون شده. مایکروسافت لپتاپ سارفس پروی 13 اینچی خودش رو 500 دلار گرونتر کرده و عینک متا کوست 3 هم یه چیزی بین 50 تا 100 دلار افزایش قیمت داشته.
سب کن، حتی اپل هم تو این بازیه. یعنی اپل کلن نسخه ارزان قیمت مکمینی، اون مدل 256 گیگابایتی رو از رده خارج کرده. الان اگه بخوای ارزون ترین مکمینی رو بخری، مجبوری مدل 512 گیگابایتی رو با قیمت 799 دلار انتخاب کنی.
آره، رسما ناپدید شده اون مدل ارزونه و دلیل تمام این اتفاقات هم فقط یه چیز عنوان شده: بحران تراشای حافظه. یعنی تراشه هایی که قیمتشون فقط و فقط تو 3 ماهه اول 2026 دو برابر شده.
دو برابر؟ عجیبه.
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که این افزایش قیمت اصلاً تصادفی نیست. ساسین غازی، یعنی مدیرعامل شرکت سیناپسیس که تو حوزه نیموهادی‌ها خیلی قوله، تو این گزارش یه توضیح کاملاً بیرحمانه اما به شدت منطقی برای این اتفاق میده.
خب چی میگه؟
اون میگه تقاضای وحشتناک و میشه گفت سیری ناپذیر دیتا سنترهای هوش مصنوعی کلن زنجیره تأمین محصولات مصرفی ما رو به هم ریخته.
آها، صبر کن، بذار اینو برای خودم روشن کنم. یعنی تو میگی چون یه سری شرکت‌های بزرگ دارن دیتا سنتر میسازن تا هوش مصنوعی‌های قوی‌تر آموزش بدن، من باید برای لپتاپم پول بیشتری بدم؟ آخه اینا چه ربطی به هم دارن؟ مگه نمیتونن خط تولید رو جدا کنن و برای هر دو طرف تراشه بسازن؟
مشکل دقیقاً همینجاست که نمیتونن. ببینید، مدل‌های هوش مصنوعی برای یادگیری و پردازش این همه داده به یه نوع خیلی خاص از حافظه نیاز دارن. حافظه‌ای که بتونه حجم عظیمی از اطلاعات رو تو کسری از ثانیه جابجا کنه. تولید این حافظه‌ها به شدت پیچیده است.
و ظرفیت کارخونه هم احتمالاً محدوده.
دقیقاً. ظرفیت تولید تو دنیای یه سقف مشخصی داره. وقتی تولید کننده های بزرگی مثل سامسونگ یا اسکی هاینیکس میبینن که خب دیتا سنترهای هوش مصنوعی حاضران برای این تراشا پول خیلی بیشتر و حاشیه سود خیلی بالا فریبدن، کاملا طبیعیه که خطوط تولیدشون رو به اون سمت هدایت میکنن.
خب پس بقیه صنایع چی میشن این وسط؟
هیچی. نتیجه همون چیزی میشه که ساسین قاضی میگه. صنایع دیگه به معنای واقعی کلمه گرسنه نمیمونن. یعنی هوش مصنوعی داره تمام ظرفیت تولید رو میبلعه.
واو. ببین این وضعیت دقیقاً مثل اینه که فرض کن هوش مصنوعی یه مهمان وی آی پی و فوق‌العاده ثروتمند توی رستوران خیلی لوکسه.
مثال خوبیه.
این مهمان قبل از اینکه ما اصلاً پامون رو تو رستوران بذاریم، تمام غذاهای خوب منو و بهترین مواد اولیه آشپزخونه رو پیش خرید کرده. خب؟ حالا من و شما به عنوان مشتری‌های عادی وارد رستوران میشیم و باید برای تمونده غذاها با هم بجنگیم. و تازه رستوران به خاطر کمبود همون مواد قیمت همون تمونده ها رو هم دو برابر کرده.
آره، تشبیه به شدت دقیقیه. و راستش خبر بدتر اینه که این مهمان VIP اصلا قصد رفتن و ترک کردن میز رو نداره. چویتوون، رئیس هیئت مدیره گروه اسکی، تو همین گزارش هشدار داده که با وجود تمام تلاش‌ها برای ساخت کارخانه‌های جدید، این بحران کمبود تراشه و گرانی ممکنه تا سال 2030 ادامه پیدا کنه.
تا سال 2030؟
آره، یعنی زیرساخت فعلی جهان اصلاً توان پاسخگویی به این سرعت از رشد رو نداره.
این یعنی حداقل 4 سال دیگه ما باید این مالیات نامرئی رو یه هر دستگاهی که می‌خریم پرداخت کنیم. خیلی زور داره. اما خب اگه فکر می‌کنین کمبود تراشه صرفاً به خاطر اشتهای دیتا سنتر هاست، باید بگم ماجرا خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست.
قطعاً همینطوره.
بسیار خوب. بیاین این موضوع رو یکم باز کنیم و نگاهی بندازیم به کسایی که اصلاً این تراشه ها رو تولید میکنن. تو همین خبرنامه تکین مورنینگ میخونیم که سامسونگ که خب بزرگترین تولید کننده تراشه حافظه تو جهانه با یه بحران به شدت عجیب روبرو شد. 50,000 نفر از کارگرای این شرکت تهدید کردند که از 21 می یه اعتصاب 18 روزه رو شروع میکنن.
و دلیلش واقعا جالبه.
آره؟ دلیلش چیه؟ اونا میگن پاداش هایی که میگیرن در مقایسه با کارکنان شرکت رقیبشون یعنی اسکی هاینیکس خیلی کمتره. خب تا اینجاش یه دعوای کارگری ساده است. ولی همین یه خبر کافی بود تا 66 میلیارد دلار از ارزش بازار سامسونگ تفخیر بشه.
66 میلیارد دلار، عدد وحشتناکیه.
سهامشون بیش از 6% سقوط کرد تا اینکه بالاخره دولت کره جنوبی مجبور شد وارد عمل بشه. ولی من اینجا یه سوال خیلی جدی دارم. ببین سامسونگ یه غول تکنولوژیه، یعنی واقعا یه دعوای داخلی سر یه سری پاداش تو کره جنوبی میتونه روی این بحران جهانی تأثیر بذاره و قیمت یه لپتاپ رو برای ما این سر دنیا بالاتر ببره؟
بدون شک میتونه. و دلیلش شکنندگی فوق‌العاده زیاد این زنجیره تامیته. ببین تولید تراشه مثل تولید کفش یا لباس نیست که شب در کارخونه رو قفل کنی و فردا صبح دوباره دستگاه رو روشن کنی.
خب چطوریه مگه؟
کارخونه های ساخت نیمه هادی یا همون فبها باید 24 ساعته و 7 روز هفته تو شرایط کاملا خلا و بدون حتی 1 ثانیه توقف کار کنن. اگه شما یه خط تولید تراشه رو حتی برای چند روز متوقف کنی، فقط تولید اون چند روز رو از دست ندادی.
پس چی میشه؟
تمام اون ویفرهای سیلیکونی که داخل دستگاه‌ها تو مراحل مختلف پردازش بودن کلن نابود میشن. و بدتر از اون، تنظیم مجدد این ماشینالات هفته‌ها زمان میبره.
اوه، پس یه اعتصاب 18 روزه یعنی فاجعه مطلق برای کل بازار.
دقیقاً. اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، متوجه میشیم که چرا مداخله دولت کره جنوبی اینقدر سریع اتفاق افتاد. اونا خیلی خوب میدونن که تو این رقابت نفسگیر جهانی، یه توقف کوتاه تو سامسونگ میتونه کفه ترازو رو کاملا به نفع رقبایی مثل اسکی هاینیکس و میکرون سنگین کنه.
آره و اون وقت بحران جهانی حافظه به خاطر هوش مصنوعی ویرانگرتر میشه.
دقیقاً، اگه این اعتصاب عملی میشد، همون تمونده غذایی که تو رستوران مثال زدی هم دیگه وجود نداشت و قیمت‌ها از چیزی که الان میبینیم هم فضایی تر میشد. این به ما نشون میده که چقدر روی یه لبه باریک و خطرناک داریم حرکت میکنیم.
واقعاً جالبه. حالا که صحبت از رقابت نفسگیر جهانی شد، بیا از کره جنوبی بریم به یه میدان مین واقعی. چون وقتی صحبت از تراشه‌های هوش مصنوعی میشه، این قطعات دیگه فقط یه سخت افزار ساده برای اجرای بازی و نرم افزار نیستن.
نه اصلا.
اونا الان به مهمترین مهره تو شطرنج سیاست جهانی تبدیل شدن. اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. تو گزارش میبینیم که جنسن هاوانگ، مدیرعامل معروف انویدیا، توی حرکت کاملا دقیق نودی به هیئت همراه رئیس جمهور ترامپ تو سفر به چین اضافه شده.
آره، خبر خیلی سر و صدا کرد.
اون همراه با ایلان ماسک و 15 تا مدیر ارشد دیگه سوار بر ایر فورس وان راهی پکن شدن. ببین، انویدیا الان توی موقعیت به شدت حساس گیر افتاده. از یه طرف محدودیت‌های صادراتی خیلی شدیدی از سمت واشنگتن برای فروش تراش‌های پیشرفته به چین اعمال شده و از طرف دیگه یه بازار 50 میلیارد دلاری تو چین وجود داره که هوانگ به در و دیوار میزنه تا بهش دسترسی داشته باشه.
و این سفر در واقع نشون دهنده یه تضاد خیلی بزرگ بین اقتصاد و ژئوپلیتیک هست. برای درک چرایی این موضوع باید بدونیم که تراشه‌های هوش مصنوعی الان چیزی شبیه به سیستم عصبی مرکزی برای اقتصادهای مدرن شدن.
چطور؟
خب کشوری که به قوی‌ترین تراشه‌ها دسترسی داشته باشه میتونه پیشرفته‌ترین مدل‌های هوش مصنوعی، سیستم‌های دفاعی و حتی تکنولوژی‌های دارویی را توسعه بده. واشنگتن میخواد این برتری تکنولوژیک رو تو داخل مرزهای خودش و البته متحدانش حفظ کنه.
منطقیه.
ولی از اون طرف برای شرکتی مثل انویدیا آزار 50 میلیارد دلاری چین فقط یه سود مالی ساده نیست. این پول در واقع همون بودجه عظیم تحقیق و توسعه برای ساخت نسل بعدی تراشه هاست.
پس یعنی میگی اگه انویدیا این بازار بزرگ رو از دست بده، ممکنه سرعت پیشرفتش کلن کم بشه؟
بله، دقیقاً. این یه ریسک تجاری خیلی بزرگه. انویدیا الان مجبوره روی یه تناب خیلی باریک راه بره. اونا باید بدون اینکه خطوط قرمز امنیتی و صادراتی آمریکا رو رد کنن، یه راهی برای حضور تو بازار چین پیدا کنن.
و ما اینجا به عنوان تحلیلگر اصلا برامون مهم نیست که حق با کدوم طرف این سیاست هاست. فقط داریم میبینیم که چطور این تکنولوژی قدرتمندترین آدمهای جهان رو برای مذاکره دور یه میز جمع کرده.
قدرت واقعی هوش مصنوعی الان تو این جلسات دیده میشه.
خب، ما تا اینجا کاوش عمیقمون دیدیم که هوش مصنوعی چطور بازار سخت افزار رو ملتهب کرده، باعث اعتصابهای میلیارد دلاری شده و حتی رؤسای جمهور رو به تکاپو انداخته. اما حالا بیا زاویه دیدمون رو کلن عوض کنیم.
موافقم.
ما این همه هزینه میکنیم، این همه دردسر میکشیم تا این هوش مصنوعی ها قدرت بگیرن. حالا این هوش مصنوعی با نرم افزارهای ما، با کدای درون کامپیوترهای ما چه کار میکنه؟ اینجاست که میرسیم به بخش امنیت سایبری تو خبرنامه تکین مورنینگ.
اوه، این بخش واقعا دیوانه کننده است.
آره، داستان از این قراره که مایکروسافت تو به روز رسانی امنیتی ماهانه خودش یا همون پچ تیوزده معروف برای 118 آسیب پذیری وصله منتشر کرده که خب 16 مورد از اونا برچسب حیاتی یا همون کریتیکال داشتن.
و بدترین موردش؟
بدترین موردش باگی بوده تو بخش ویندوز نتلاگون که امتیاز وحشتناک 9.8 از 10 رو گرفته. این یعنی یه هکر میتونه بدون اینکه شما اصلا روی چیزی کلیک کنی دسترسی کامل به سیستم شما پیدا کنه.
وحشتناکه. ولی یه نکته تو این گزارش بود که خیلی جلب توجه میکرد.
آره، یه نکته بسیار عجیب. در میان این 118 باگ، حتی یک مورد آسیب پذیری روز صفر یا همون زیرو دی که هکرها از قبل در حال سوء استفاده ازش باشن وجود نداشت. این تو 2 گذشته واقعا بی سابقه است.
و میدونید دلیل این کشف بی سابقه چی بود؟
یه هوش مصنوعی، سیستم پراجکت گلاس وینگ از شرکت آنتروپیک. قبل از اینکه هکرها اصلا بفهمن قضیه چیه، این هوش مصنوعی تمام این کدا رو شخم زده و باگا رو پیدا کرده. قولهای فناوری الان دارن از این سیستم برای پیدا کردن باگ تو کدای خودشون استفاده میکنن.
و قدرت این سیستم خیره کننده است. یعنی پروژکت گلاسفینگ فقط به مایکروسافت کمک نکرده. اپل مجبور شده به خاطر کشفیات همین هوش مصنوعی 52 تا باگ رو برطرف کنه و آپدیت ها رو تا گوشی قدیمی آیفون 6S هم به عقب ببره.
آیفون 6S؟ اون گوشی مال یه دهه پیشه.
آره، و موزیلا تو فایرفاکس 271 باگ پیدا کرده، گوگل کروم 127 باگ و اوراکل عدد سرسام‌آور 450 نقص امنیتی رو با کمک این هوش مصنوعی کشف کرده و اصلا مجبور شده آپدیتاشو ماهانه کنه.
راستش من وقتی این آمار رو خوندم یه تصویر خیلی واضح تو ذهنم شکل گرفت. ببین، این مثل اینه که شما یه چراغ قوه ماورا بنفش یا همون بلک لایت دستت بگیری و وارد اتاق هتلی بشی که سال هاست بهش میری و همیشه هم فکر میکردی کاملا تمیز و برق افتاده است.
اوه، چه تصویر ترسناکیه.
دقیقاً. ناگهان با روشن کردن این چراغ قوه کثیفی ها و لکه هایی رو روی دیوار و تخت میبینی که همیشه اونجا بودن، اما چشم من و شما توانایی دیدنشون رو نداشته. ولی سوال من اینجاست، ما ده ها ساله که برنامه نویس های نابغه داریم، تیمای کنترل کیفیت بزرگ داریم، چرا یه انسان با این همه مهارت نمیتونه این باگ ها رو ببینه اما پروژکت گلاسفینگ میتونه؟ مکانیزم کارش دقیقاً چیه؟
سوال فوق‌العاده‌ایه. تفاوت دقیقاً تو نحوه نگاه کردن به کده. یه انسان هر چقدرم که باهوش و با تجربه باشه، کدها رو خط به خط میخونه و دنبال خطاهای منطقی یا الگوهای شناخته شده ی هک میگرده.
خب.
اما نرم‌افزارهای امروزی میلیون‌ها خط کد دارن که به شکل پیچیده‌ای به هم متصلن. یه باگ ممکنه از ترکیب یه خط کد تو فایل A با خط کدی تو فایل Z به وجود بیاد که انسان هرگز متوجه ارتباط پنهانشون نمیشه.
آها، چون ذهنش نمیتونه این دوتا رو همزمان پردازش کنه.
دقیقاً. اما پروژکت گلاسوینگ میلیون ها خط کد رو توی فضای چند بعدی نقشه برداری میکنه. این هوش مصنوعی میتونه در واقع نیت کدها رو درک کنه و تداخل های منطقی میکروسکوپیکی رو تو کسری از ثانیه پیدا کنه. به همین دلیله که صنعت امنیت سایبری الان توی شوک عمیق فرو رفته. همونطور که گفتی، شرکتی مثل اوراکل چرخه آپدیت هاش رو کاملا عوض کرده، چون هوش مصنوعی داره نقصایی رو بیرون میکشه که ده ها تو تاریکی پنهان بودن.
پس با این حساب ما این همه پول میدیم، این مالیات نامرئی رو روی سخت افزار پرداخت میکنیم، ولی حداقل هوش مصنوعی داره به جای هکرها کدای ما رو امن‌تر میکنه. به نظر میرسه حداقل اینجا داریم نتیجه خوبی از این هیولا میگیریم، درسته؟
راستش، تا حدودی بله.
اما خب بیاین خیلی هم هیجان زده نشیم، چون همین هوش مصنوعی نابغه که میتونه 450 باگ پنهان رو تو پیچیده ترین کدهای اوراکل پیدا کنه، وقتی پاش به دنیای واقعی و فیزیکی باز میشه، گاهی از یه کودک خردسال هم خنگتر عمل میکنه.
آره، این بخش واقعا طنز تلخیه.
گزارش بعدی خبرنامه درباره شرکت وایمو و اون خودروهای خودرانش تو ایالت تگزاس. اونا مجبور شدن 3800 تا روباتاکسی رو تو شهرهای آستین و سن آنتونیو فراخوان کنن. چرا؟ چون این ماشین‌های به شدت پیشرفته که پر از هوش مصنوعی هستن، مستقیما وارد جاده‌های سیلابی می‌شدن.
وای، آره، من ویدیوش رو دیدم.
ویدیوش دست به دست میچرخه. یه ماشین خالی وایمو تو سن آنتونیو قشنگ توسط جریان سیل برده میشه، یعنی آب ماشین رو با خودش میبره. خب این چطور ممکنه؟ ما چطور میتونیم یه سیستم تا این حد نابغه تو دنیای دیجیتال داشته باشیم که تو دنیای واقعی تفاوت بین یه جاده آسفالت و یه رودخانه رو نمیفرمه؟
خب این دقیقاً همون مرز تکنولوژی امروز ماست، یعنی تفاوت بین محیط بسته و محیط باز. ببین، تو دنیای کدها هوش مصنوعی با قوانین مطلق ریاضی سر و کار داره.
بله، 1 و 0.
دقیقاً. اما تو دنیای واقعی فیزیکی ما با چیزی به اسم نویز مواجهیم. سنسورهای ماشین مثل لایدار و دوربین‌ها آب راکد روی جاده رو می‌بینن، اما آب خاصیت انعکاس داره، مثلا آسمون رو منعکس می‌کنه یا نور چراغ‌ها رو.
آها.
برای الگوریتم ماشین این بازتاب نوری ممکنه شبیه به یه گودال بی‌خطر یا حتی یه خطای بصری ساده به نظر برسه. شناسایی آب راکت با سرعت بالا یکی از پیچیده ترین چالش های فنی برای خودروهای خودرانه.
یعنی ماشین خطر رو حس کرده ولی نتونسته عمق فاجعه رو درک کنه؟
بله. جالب اینجاست که گزارش فنی نشون میده ماشینا متوجه یه ناهنجاری تو مسیر شدن، اما به جای اینکه توقف کامل کنن و کلن مسیر جایگزین پیدا کنن، تصمیم گرفتن فقط سرعتشون رو کم کنن و با احتیاط وارد آب بشن.
چه تصمیم احمقانه ای؟
دقیقاً. این نشون میده که تکنولوژی هنوز در حال تکامل و کاملاً بی‌نقص نیست. هوش مصنوعی هنوز تو درک مفاهیم ساده دنیای واقعی ضعف داره. البته خب وایمون خیلی سریع آپدیت نرم افزاری از راه دور یا همون OTA فرستاد و مشکل رو حل کرد.
ولی بازم این اتفاق یه تلنگر جدیه. ما داریم مالیات نامرئی رو روی سخت افزار پرداخت میکنیم، اما تکنولوژی که در نهایت میخریم هنوز داره الفبای دنیای فیزیکی رو یاد میگیره.
کاملا درسته.
بسیار خوب. ما از بحران تراشه‌های حافظه، اعتصاب تو کارخونه‌های سامسونگ، دیپلماسی عجیب تو چین، تمیز کردن کدای مایکروسافت و ماشین‌های سیل‌زده تگزاس صحبت کردیم. حالا می‌خوام تمام این رشته‌ها رو به هم گره بزنم و برگردم به همون کیف پول شما که تو ابتدای برنامه گفتیم.
بله، بخش مهم داستان.
سوال اینه. خب اگه ما تو میانه این طوفان گیر افتادیم و مالیات نامرئی و هوش مصنوعی داره روی همه چیز کشیده میشه، آیا راه فراری هم برای شما به عنوان یه مصرف کننده وجود داره؟ آیا ما هم میتونیم هوشمندانه عمل کنیم؟ بیاین دوباره برگردیم به همون خبر نینتندو سویچ 2.
آره، این بخش یه استراتژی بقای عالی برای جیب شماست. ببین، نینتندو به خوبی میدونه که افزایش 50 دلاری قیمت تو ماه سپتامبر ممکنه خیلی از خریدارا رو منصرف کنه.
طبیعی هم هست، 50 دلار پول کمی نیست.
به همین دلیل اونا یه استراتژی هوشمندانه برای مقابله با این موضوع طراحی کردن. قرار شده از اواجل ماه جوان یه باندل ویژه به نام Choose Your Game یا همون بازی خودت رو انتخاب کن رانه بازار بشه.
خب شرایط این باندل چیه؟
تو این طرح شما کنسول رو همون 500 دلار می‌خری، اما در کنارش یه بازی 60 دلاری محبوب مثل ماریو کارت، دانکی کانگ یا پوکوپیا رو کاملا رایگان دریافت می‌کنی.
آه، پس بیاین با هم ریاضیات این قضیه رو حل کنیم. فرض کنین شما می‌خواین این کنسول رو بخرین، اگه همین الان که تو ماه می هستیم بخرین 450 دلار میدین.
درسته.
اگه بیخیال بشین و صبر کنین بعد از سپتامبر بخرین 500 دلار میدین و هیچ بازی بی هم گیرتون نمیاد. ضرر خالص. اما اگه آگاه باشین و تو ماه جوان این باندل رو بخرین، درسته که 500 دلار از حسابتون کم میشه، اما کنسول و بازی رو میگیرین که تو حالت عادی باید براشون 560 دلار پول میدادین. یعنی 60 دلار ارزش افزوده دارین.
دقیقاً اینجاست که ارزش خوندن و پیگیری این اخبار مشخص میشه. توصیه قطعی ما بر اساس این منابع کاملاً روشنه. اگه قصد خرید دارین، تا ماه جوان دست نگه دارین و حتماً باندل رو بخرین.
بله.
این یه نمونه عالی از اینه که چطور با آگاهی از شرایط بازار میتونیم این مالیات پنهان هوش مصنوعی رو تا حدودی دور بزنیم.
دقیقاً همینطوره. خب ما امروز تو این کاوش عمیق یه مسیر واقعا جذاب و طولانی رو با هم طی کردیم. ما به وضوح دیدیم که چطور ولای هوش مصنوعی برای حافظه باعث کمبود و گرانی کنسول بازی تو اتاق نشیمن شما میشه. دیدیم که چطور این کمبود فشار رو روی کارگرها بالا میبره و باعث اعتصابات میلیارد دلاری تو کره جنوبی میشه
و پرواز دیپلماتیک به چین.
آره، بررسی کردیم که چطور همین تراشه ها رهبران جهان رو مجبور به مذاکره بر سر بازارهای 50 میلیارد دلاری میکنن و تو بخش نرم افزار هم دیدیم که نفوذ به سیستم های ویندوز چطور با هوش مصنوعی کشف شد. اما همون هوش مصنوعی تو قامت یه ماشین سرگردون تو سیلابای تگزاس گیر افتاد.
پشت تمام این اتفاقات به ظاهر پراکنده یه نام مشترک وجود داره. رشد افسار گسیخته هوش مصنوعی.
دقیقاً.
و حالا ما میخوایم از شما که دارین این کاوش عمیق رو گوش میدین بپرسیم، چه چیزی تو این تصویر بزرگ برای شما بیشتر جلب توجه کرد؟ آیا گرانی لپتاپ و کنسول براتون عجیب تر بود یا اینکه دیدین کدهای قولهای تکنولوژی تا چه حد آسیب پذیر بودن و تازه با هوش مصنوعی تمیز شدن؟
اما قبل از اینکه شما رو با این فکر رو تنها بذاریم، میخوام یه ایده جدید رو مطرح کنم تا ذهنتون رو یکم قلقلک بده. ما درباره پروژکت گلاسوینگ صحبت کردیم. همون هوش مصنوعی که چقدر خوب و سریع تونست آسیب پذیری های سیستما رو برای شرکت های بزرگی مثل مایکروسافت و اپل پیدا کنه تا اون رو وصله کنن.
بله، ناجی سایبری.
این خیلی امیدوارا خوننده است نه؟ اما بیاییم به یه سناریوی تاریکتر فکر کنیم. اگه هکرها و مجرمان سایبری هم به یه هوش مصنوعی مشابه دسترسی پیدا کنن چی؟ هوش مصنوعی که دقیقاً با همین سرعت غیر خواننده باگ‌های روز صفر رو قبل از منتشر شدن پچ‌ها شناسایی کنه و برای خرابکاری استخراجشون کنه.
اوه، این یعنی فاجعه.
دقیقاً. آیا ما داریم به سمت یه جنگ ستارگان سایبری میریم که تو اون هوش مصنوعی مدافع و هوش مصنوعی مهاجم با سرعتی فراتر از درک من و شما در حال مبارزه با هم هستن و ما انسان‌ها فقط تماشاچیایی هستیم که نشستیم و داریم مالیات این جنگ نامرئی رو پرداخت می‌کنیم؟ به این موضوع فکر کنین.
واقعاً جای فکر داره.
خیلی ممنون که تو این کاوش عمیق همراه ما بودیم. تا کشف‌های بعدی هم مراقب جیباتون باشین و هم حتماً حواستون به آپدیت‌های نرم‌افزاریتون باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.